کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بیننده های خوب و نازنین و گرانقدرمون، شنونده های ارزشمندمون. انشالله هر جا که هستید در پناه خداوند متعال زندگیتون سرشار از صفا و صمیمیت و توأم با آرامش باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. از لطف و محبتتون صمیمانه سپاسگزاریم. این کاغذها سوالات شماست و پیام‌های شماست که انشالله آقای ماندگاری به اونها قراره امروز پاسخ بدن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم خدای تبارک و تعالی توفیقمون بده که هم بندگی او کنیم، هم خدمت به خلق بکنیم انشاءالله. دعای سلامت امام زمان رو با هم دیگه تلاوت بکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. قبل از اینکه تقاضا یک صلوات بکنم، میخوام از بینندگان عزیز، جوانهای عزیز تقاضا بکنم اگر براشون مقدوره سفر راهیان نور بیان.
امسال شما هم اونجا هستید.
ما هر سال توفیق باشه اونجا هستیم.
خدا انشاءالله.
و احساس میکنم که هر کس بیاد اونجا یک هوای تازه رو نفس میکشه. هم هوای بهاری طبیعت اونجا قشنگه، هم هوای فرهنگ شهدا رو. مردم ما، جوانهای ما یک کم گلایه مندن از بعضی از فضاهای فرهنگی تو جامعه، بعضی از کدورت ها، بعضی از مشکلات.
برن اونجا، حالا هواشون عوض میشه.
بیان اونجا، از شهدا براشون بگیم، از جبهه ها براشون بگیم، از زیبایی های اون سرزمین نور براشون بگیم. قول بهشون میدم حالا هواشون عوض بشه. با هم دیگه یک دسته گل صلوات رو برای امام زمانمون هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی حالتون چطور آقای ماندگاری؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه و دلشون در آستانه بهار، بهاری بهاری باشه. و یادمون باشه که در آستانه بهار باید بیشتر هوای هم رو داشته باشیم و حواسمون بیشتر به هم دیگه باشه انشاءالله. خیلی خوب، اولین سوال رو من میخونم و انشاءالله پاسخ آقای ماندگاری عزیز رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوالپرسی گفتن آقای ماندگاری در فضای مجازی مدتیه که سوالاتی درباره حقوق زنان میبینم که اینطور میگن که اگر اسلام دین کاملیه چرا اینطور به حقوق زنان نگاه کرده، چرا قرآن اینطور نگاه کرده. سوالهای معمول هم اینه که چرا حق حضانت بچه بعد از طلاق برای مرده، چرا دیه زن کمتر از مرده یا ارث زن کمتر از مرده، چرا برای شهادت دادن دو زن برابره یک مرد، و سوالاتی از این قبیل. من خودم مدت‌ها این سوالات در ذهنم بود، خیلی دنبال پاسخ بودم و تا حدودی پاسخ این سوالات برام روشن شد، اما دوست دارم که شما پاسخی بدید که دوستان من رو در این فضاهای مجازی قانع بکنه. خیلی ممنون و متشکرم از شما. ایمان دیگر بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونیم از این که ما رو قابل میدونن که این سوالات خوبشون رو مطرح میکنن و حتی تو فضای مجازی که سوال مطرح میشه منتقل میکنن به برنامه سمت خدا. اول یک جایی رو، یه سایت رو به عزیزان آدرس بدم، سایت پرسامان. انصافا کارشناسای خوبی نشستن اونجا و اساتید خوبی هستن، به تک تک این سوال ها پاسخ دادن، پاسخ ها نوشته شده اونجا عزیزان منتقل کنن سوالات رو، اونجا همه جواب ها رو
پاسخهای جامعی هم میدن الحمدلله، که واقعا خدا قوت میگیم همه دوستان.
انصافا همه مراکزی که دارن پاسخ میدن، خدا انشالله به همشون قوت و نصرت بده، چون تک تک اینها پاسخهای مفصل و قانع کننده ای داره. اون 09640 و 09650 هم که بارها تو برنامه اعلام کردیم،
مرکز پاسخگویی به سوالات دینی
که حدود 200 تا کارشناس نشستن و اونجا جواب میدن. اما اون چه که میخوام محضر این بیننده عزیز عرض بکنم و این گونه سوالات، ما اعتقادمون بر این است دین اسلام و قانون خدا هم جامعه، هم کامله و هم پویاست. جامعه یعنی همه اطراف رو در نظر گرفته، ما به یه بُعد نگاه میکنیم. کامله به همه اجزا نگاه کرده، تو هر بُعدی همه اجزا رو قشنگ به قول ما ریز کاریار هم دیده. پویاست، به روزه، یعنی حکم خدا که 1400 سال پیش توسط پیغمبر اعلام شده، امروز که نگاه میکنیم حس میکنیم اگه همین حکم خدا امروز پیاده بشه هیچ مشکلی بشر نداره. ولی اگه ما برداریم از این پازل یه قطعهشو برداریم بیاییم بیرون، خب یه قطعه احتمالاً صاف وجودی که مردم میخوان نیست، به قول یک حالا به تعبیر مشهدی ما کج و کوله ببخشیم. ولی وقتی میریم تو پازل میگذاریم، ای چقدر متناسبه، چقدر قشنگه. شما پازل رو نگاه کردید بچه ها بازی میکنید،
بله.
هر قطعه ای رو بیارید بیرون، ما پازلی نداریم که قطعاتش کاملا مربع صاف، مستطیل صاف، دایره صاف باشه. هر قطعش مثلا قشنگی پازل به اینه کج و کوله
که اینا کنار هم قرار بگیره،
کنار هم قرار میگیره قشنگ.
بله
ببخشید. ببینید در رابطه با مهمانی من دو تا مثال میزنم بعد میام تو سوال مربوطه.
میخواید آب میل کنید آقا؟
دست شما در نکنید،
خواهش میکنم.
برو منبر که آب میل میکنیم میگیم یه صلوات بفرست،
الان هم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج جانتون. خب
ببینید مثلا میگیم من اومدم خونه شما مهمونی،
بله،
کی باید بیام؟
هر وقت تشریف بیارید قدمتون رو چشم
ما. من مهمان نباید تقاضا از شما داشته باشم بگم اومدیم خونه تون هر چی داری بردار بیار. حاج آقا پس این قطعه رو اگه بیاریم بیرون به ما رفتیم مهمونی بعد از گرسنگی بمیریم؟ چون به مهمان گفتید هیچ چی نگه. خب خدایی که به مهمان گفته هیچ چی تقاضا نکن که صابخونه خجالت نکشه، از اون برم به صابخونه گفته هر چی تو خونت داری بیار، هر چی بیشتر مهمون تو پذیرایی کنی قشنگتره. این دو تا قطعه کنار هم قشنگه، یکیشو برداریم یه مقدار قناص دیده میشه، همون کج و کوله خودمون فهمونم لفظش قشنگتر
همه جایی هم هست دیگه. آره
به فقیر گفته تو دستتو دراز
نکن،
به غنی گفته تو چشمتو تیز کن برو فقیرها رو پیدا بکن. ولی اگر فقط مال حکم فقیر رو نگاه کنیم، بابا ای خب بنده خدا دستش دراز نکنه که از گرسنگی و بی‌لباسی میمیره که. به فقیرها گفته هیچی نگید ولی اون نزدیک عیده ها، به غنی ها گفته برید بگردید خونه هایی که مرغ نخوردن، گوشت نخوردن، لباس ندارن، آذوقه ندارن، بسته بسته بگیرید بذارید در خونه هاشون، پشت در خونه بذارید یک در بزنید، نذارید بفهمن شما آوردید. ببینید این دو تا قطعه کنار هم خیلی زیباست. حالا اگر قرار زن و شوهر رو با هم دیگه نگاه کنی، خانمای بزرگوار، آقایون بزرگوار، اگر از جو احکام اسلام و جو زنها داری نگاه کنی، جو مردم نگاه کنی، اگر اسلام ارث مرد را دو برابر قرار داده، ارث زن را نصف قرار داده، به دلیل این که این حکم اسلام 1400 سال پیش هم بوده که مرد و ناناور خانه است، واجبه بر مرد، واجب و نفقشن، زن و بچه ها واجب و نفقه مردن.
آها، یعنی مرد یک بار بیشتری رو دوشش
در واقع بیشتر داره، هر کی بار بیشتر داره سهم بیشتر هم باید
داشته
باشه. مرده که باید زن و بچه رو نون بده. شاید برگردن به ما بگن آقا این مال 1400 سال پیش بوده، الان خانم ها یک تعداد زیادی دارن نون میارن تو خونه، غذا میارن، پول میارن تو خونه. خانم ها لطف میکنن، ما نمیگیم الان از سر کار بیان بیرون، خانم ها لطف میکنن، دارن تلاش میکنن، ولی الان خانم میلیاردر هم میتونه یک ریال تو خونش خرج نکنه، برای خودش بس انداز کنه، اسلام هم به شرفی نمیشه.
و باز وظیفه مرده که در
هنوز که هنوزه بعد از 1400 سال با ای که خانم داره کار اقتصادی میکنه، باز وظیفه منه، مزن میتونه لطف میکنن، ارزم به خدمتتون همراهی میکنن، صفا و صمیمیت به خرج میدن، پولشون رو میارن تو خونه. میتونن نیارن، میتونن نیارن. این اگر ارث مرد دو برابره، یعنی اگر ارثی به خانم میرسه مثل حقوقاش ارث میتونه بذاره کنار،
مال خودشه.
مرد که میرسه برای زن بچهش خرج میکنه. از اون طرف چرا نمیبینن دیه مرد دو برابر زنه؟ نه خود مرد دو برابر زنه، ها
دیهش دو برابره. چه فرقش چیه؟
نه وقتی بگیم مرد دو برابر زنه میگن ای مردا رو دو تا حساب کردن. نه شهادتش، دیهش، ارثش، یعنی این احکامه، اونم به خاطر مسئولیتش. ببین مرد که از دنیا میرود دیه ای دو برابره، به کی میرسه؟
بزن بچهش میرسه دیگه.
یعنی چون مرد ناناور شما از بین رفت تو این حادثه، به این خانم دو برابر میدن. ولی این خانم خدایی نکرده، خدایی نکرده خانم ها انشالله از بین نره، خانم که از بین بره دیگه ایشون نصفه. چون وقتی به آقا میدن اون آقا باید خودش خرجی و خونه رو بیاره، حالا یه مقدارم به خاطر خانمش بهش دادن. ببینید اگر احکام رو کنار هم ببینیم، این پازل هم جامعه هم کامله هم پویاست. الان هم خانم های بزرگوار باور کنید آدمای منصف آقای شریعتی تو دنیا نشستن میگن عجب حکم قشنگی داره قرآن، عجب حکم قشنگ. من بارها اینو گفتم تو برنامه، انگار خدا تو عالم کارا رو دو دسته کرده، یک دسته نرم افزاری، یک دسته سخت افزاری. و جنس مرد چون سخته کار سخت افزاری گذاره رو دوشش، جنس زن چون لطیفه کار نرم افزاری گذاره رو دوشش. و چه تقسیم کار قشنگیست، چه تقسیم کار عادلانیست. مردم فکر میکنن عدالت یعنی شباهت. شما سر سفره غذا ببینید بچه یک کاسه کوچولو میخوره، داداش بزرگتره یه بشقاب میخوره، احتمالا بابا یه دیس باید بخوره، از اینکه زیاده رای نباید بکنه. این عدالت همینه که هر کدوم رو به اندازه ظرفیتش بهش بدین.
یا حتی خیلی وقتا مثلا مثال سفره رو که زدید جنس غذاها فرق میکنه، بچه کوچیک باید یه چیزی بخوره، آقا باید چیز دیگه بخوره. بعد
ما اگر اینو توجه، پس چی شد برای پاسخ دادن، پاسخ پیدا کردن برای این گونه سوالاتی که امروز تو فضای مجازی هم به فراوانی داره میاد و یک هدف هم متاسفانه دارن. اگر هدفشون پیدا کردن آگاهی خیلی خوبه، ولی متاسفانه میخوان اسلام رو ببرن زیر
سوال.
شما زود شک نکنید. آیه 15 سوره حجرات رو من هدیه میدم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقتی ثم لم يرتابوا رو آدم نگاه میکنه، یعنی مواظب باشید تو ایمانی که به خدا و پیغمبر آوردید شک وارد نشه. گاهی وقتا شک از خود احکام اسلام به دست میاد. همین تفاوت. ببینید لذا ما بارها گفتیم جنس زن چون با جنس مرد متفاوته، تکالیفشون، مسئولیتاشون، امتیازاشون با هم
فرق
متفاوته. بله هیچ فضیلتی با هم ندارن. بارها هم گفتیم خانما با آقایون مسابقه بدن با آیه 35 سوره احزاب. 10 مسابقه رو خدا ترگرده. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین
والمؤمنات
والقانتین والقانتات. اون آیه را مراجعه کنید، آیه 15 سوره حجرات را مراجعه کنید. شک به دلتون را ندید. هر چی هم متخصصا روش کنن قانون بنویسن، به گرد قانون خدا نمیرسن. چون خدا هم خالق من و شماست، هم خالق عالم هستیست، هم آورنده این قرآن و دینه. خدا زمانم براش مطرح نبوده که بگیم حالا 1400 سال پیش اینجوریه الان اینجوریه. نه خدا یک آش پخته برای همه مخلوقات اول و آخر عالم. ان الدین عند الله
اسلام.
اسلام جامع و کامل و پویاست. شک نکنید، هر جا هم گیر کردید سوال بکنید.
یه نکته، یعنی من واقعا نمیدونم این نوع نگاهی که من دارم درسته یا نه. من احساس میکنم اگر توی موارد مختلف و تو عرصه‌های مختلف حقانیت اسلام، محکم بودن اسلام، جامع بودن اسلام برای من، برای شخص من اگر اثبات شده، دیگه نمیذارم این موریانهای تردید بیان و خلل ایجاد بکنم.
یادم یه بار گفتیم خیلی وقت پیش که وقتی یه حکمی رو به عنوان اسلام بیان میکنم، من روحانی بیان کنم، یا حکم اسلام هست یا حکم اسلام نیست. اگه حکم اسلام نیست که میذاریمش کنار. حکم اسلام که بود یا فلسفهش بیان شده یا فلسفهش بیان
نشده.
اگه فلسفهش بیان شده که میریم مثل همین احکام فلسفهش بیان شده. اگه فلسفهش بیان نشده اینا چند درصدن؟
خیلی کمه.
اینا رو به اعتماد این که قرآن خدا بر ما داده و اون عالم حکیم خالق ماست به اعتماد رو قبول کنیم.
یعنی مثلا سادهش میشه من که نفهمیدم ولی باز چشم.
مثل قصه دکتر ببینید، دکترم 5 تا قرص به من میده، 2 تاشو میگه برای چی، 3 تاشو نمیگه، ولی میگم چون آقای دکتر متخصصه قبوله دیگه، ایشون چیز بیخود به ما نمیده. یا ایها الذین آمنوا، های قرآن یعنی آی کسانی که ایمان آوردید، به اندازه که به متخصصای اطرافتون اعتقاد دارید اعتماد دارید به من خدا هم
اعتماد کنید. بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقای ماندگاری سلام عرض میکنم. من با نماز خوندن و دینداری خواستگارا مخالف نیستم و با لاابالی بودن هم موافق نیستم، اما انسانیت رو در اولویت قرار میدم. حالشون نکتشون چیه؟ گفتن حاج آقا یه دونه دختر داشتم، خیلی در تربیتش کوشش کردم و دینداری رو هم ملاک داماد آینده قرار دادم. داماد من یه نماز روز قضا نداره، اما از روزی که پا به زندگی دختر من گذاشته همیشه چشم من و پدرش و دخترم گریانه. شما بگید من باید چیکار بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
این مدل سوالات توی کانالا خیلی هم میاد، آخرش هم می‌نویسن دینداری مهم نیست، انسانیت مهمه. من نمیدونم چرا بعضی دوست دارن انسانیت رو از دینداری جدا کنن، در حالی که دین ما اومده ارزش‌های انسانی رو تعالی بده. این که من یه لقمه دارم، غذا دارم، یه لقمه میدم به دیگری، این مطابق انسانیت. اما این که من لقمه دهان خودم رو بدم به دیگری، این فراتر از انسانیته. دین آمده هم اون انسانیت رو داره تأیید میکنه، تأکید میکنه، هم منو میخواد از اون انسانیت ببره
بالا.
ما میگیم با دین میرسیم به جایی که فرشته نرفته، رسد آدمی به جایی که به جز
خدا نبینه،
خدا نبینه. با همین دین، این دین میگه انفاق کنید، احسان بکنید. احسان یک مطلب فطریه، یک مطلب عقلیه، یک مطلب انسانیه. اما آیه شریعتی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذای خودشون رو حضرت زهرا، حضرت امیر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین و فضله خادمه سلام الله علیه اجمعین، افطاری خودشون رو شب اول بدن مسکین و شب دوم یتیم، شب سوم اسیر مشرک، تو روایت داریم. این دیگه فراتر از انسانیته. مگه الان شعار بعضیا نمیدن آقا ما چه کار داریم به غزه، چه کار داریم به لبنان، چه کار داریم به عراق، چه کار داریم به سوریه؟ اینا که انسانه، اینا میگن آقا گرسنه‌ی خودمون اصلا. ما میگیم این فراتر از انسانیته که به اسیر مشرک کمک کنی، و دین آمده انسانیت من و شما رو روش بده. چی میخوام بگم آن شریعتی؟ میخوام بگم که بینندگان عزیز، انسانیت زیر شاخه دیانته. هر کی انسانیت نداره دیانتش ناقصه، همچنان که نماز و روزه هم زیر شاخه دیانته. هر کی نماز و روزه نداره دیانتش ناقصه، همچنان که عبادتهای دیگه هم زیر شاخه دیانته. پس اگر کسی نماز و روزه میخونه ولی انسانیت نداره، این دیانتش ناقصه.
یعنی الان مثلا آقای ماندگاری دارن به این خانم میگن که اگر داماد شما یه دونه نماز روزه قضا نداره و شما تصور میکنین دین داره، این دیندار نیست.
این دینداریش کامل نیست، چون دینداری قبل از اینکه منو به عبادت دعوت کنه به انسانیت دعوت میکنه. چرا؟ ببینید من اصلا موندم چرا عزیزان میخوان انسانیت مقابل دیانت قرار بدن، جدا بکنن. اگر دیانت نبود اصلا انسانیت ما رشد نمیکرد. مگر ما این همه جنگ و خونریزی رو تو جوامع انسانی نداریم آقای شریعتی؟
بله خب.
مگر تلافی کردن رو تو جوامع انسانی نداریم؟ ولی دین ما میگه میخواید انتقام بگیری بگیرا، ولی اگر گذشت کنی خیلی قشنگتر، ادفع بالتی هی احسن. اگر یه هدیه به ما دادن ما یه هدیه بهشون دادیم این انسانیته، ولی دین ما میگه تا جایی که میتونی هدیه‌ای که بهش میدی چرب‌تر باشه، قشنگ‌تر باشه. حتی یک سلام، او به شما گفت سلام، شما بگو سلام علیکم. پس دین ضمن این که تأیید انسانیت میکنه، انسانیت رو رشد میده، تعالی میده. یه کارایی بچه های ما تو جبهه کردن آقای شریعتی که تو هیچ جنگی، همه جنگ ها ظاهرن بعضی از امور انسانی رو رعایت میکردن. مثلا میگفتن ما الان مثلا تو جوامع بشری تو جنگ ها میگن آقا بیمارستان ها رو نزنید، امر غیر انسانیه. مردم بیگناه رو نزنید، امر غیر انسانیه. ولی به اعتقاد بنده بیشترین مسائل انسانی تو جنگ 8 ساله ما رعایت شد، چون دیانت بالاتر از انسانیت بود. دیانت بود که انسانیت ما رو رشد داد. عباس بابایی پل بغداد رو میخواد بزنه برای که کنفرانس ازم در بغداد اتفاق نیفته، میبینه چند تا آور پیاده دارن میرن خطر رو به جونش میخره، یه دور میزنه دور شهر بغداد تا او آبرای پیاده برن بعد پل بزنه. این فوق انسانیته. پس خواهش میکنم اونهایی که انسانیت ندارن ولی عبادتها رو انجام میدن، به اینا تعبیر دیندار کامل نگید، اینا دینداریشون ناقصه. ما دینداری رو دیندار کامل میگیم که اول انسانیت رو رعایت کنه بعد عبادت رو رعایت کنه. یعنی دو تا با هم
از هم جدا نیستن.
و اگر حالا خاطراتی رو از دکتری میگن، مهندسی میگن، تا جایی میگن که آقا مثلا اینا مریضایی رو رفتن بررسی کردن در این حال که دین نداشتن، ما بچه های دین داری میاریم که بالا دستی نرفتن.
حالا اینو باید چی کار بکنن آقای ماندگاری؟ اونم
چشم، من اردوی جهادی بود آقای شریعتی،
بله.
بچه های دانشگاه صنعتی شریف مقطع دکترا، باور میکنید تا اینجا تو نجاست بودن برای که بره برای این خانواده های مستضعف توی روستا یک کانال فاضلاب درست کنن. این انسانیت بالاتره دیگه، خیلی فوق انسانیته. اون طرف انسانیت به خرج بده پول میده میگه کانال فاضلاب براش بود، خود آقای دکتر با سین بالا نمیزنه بره تو. این میگه ایثار و فداکاری رو من از دینم یاد گرفتم، فوق انسانیت. حالا این عزیزان اگر قبلش لازم همی الان بگم تکلیف هممونه هم در رابطه با فاکتورها و شاخصه های انسانی تحقیق بکنی، لازم اگر دین ما میگه امانتداری شد دقت کنید مال انسانیته، راستگویی شد دقت کنید مال انسانیته، حیا و عفتش رو رعایت کنید مال انسانیت، اینا مال انسانیت.
اصلا دین نسخه تکامل یافته انسانیت در واقع.
همه حرفم همینه. پس تو تحقیق برای ازدواج هم عبادتش را لذا اصلا ما میگیم دستورات دین ما دو بخشه، یکی عبادات یکی معاملات. معاملات به معنی عامه، خود شما واقعی، یعنی همه ارتباطاتش رو ببینید آیا دستورات خدا رو رعایت میکنه،
تعاملات و مراوده هایی که داره،
تعاملاتی که با مردم داره دستورات خدا رعایت میکنه، که دستورات خدا پیشرفته همون دستورات فطرت انسانی همه انسان هاست. لذا اگر این آقا لذا برای همین گفتی امام حسن مجتبی فرمودن بچه هاتونو بدید به آدم های دیندار، یعنی انسان دیندار که دوستش داشته باشه قوغا میکنه، دوستش نداشته باشه مثل ایشون احتمالا زنش رو دوست نداره که اذیت میکنه، چون دین داره به هیچ ظلمی میکنه. یعنی ظلم نکردن یک امر انسانیه، ولی تو دیانت خیلی جلوه پیدا میکنه. حالا اینا چکار کنن؟ اینا واقعا باید استغفار بکنن که قبل از ازدواج برای دخترشون خواستگار اومد نماز خوندنشو نگاه کردن، عادل بودنشو نگاه نکردن، امانتشو نگاه نکردن، خوشخلقیشو بررسی نکردن. اونا هم باید نگاه میکردین، اینا هم سفارش دینه. الان چکار کنیم؟
یعنی باید نماز روزش رو هم نگاه میکردن و چیزهای دیگر رو هم باید برای همین قد بهش اهمیت
جامعه نگاه میکردن. الان چکار کنیم؟ الان فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها، قرآن میگه یه آدمی که آقا پسر قبول داره میگید نماز میخونه دیگه، احتمالاً یه ذره دین داره، نمیگم دین کامل داره، یه آدمی که آقا قبول داره بهش بیارن، فقط این دو تا کلمه رو بهش بگه. اگر الانم بیننده برنامه ماست، آقا داماد عزیز، شما اگر نماز بخونی بد اخلاقی بکنی، ظلم بزن و بچت بکنی، به خانواده بکنی، شما داری آبروی نماز رو میبری، داری آبروی خدا پیغمبر رو میبری. دوستش نداری، نمیخوای، خب بس سر طلاقم حلاله دیگه، برای اینجا گذاشتن، رفع مشکل کن. چرا ظلم میکنی؟ چرا اشکی دختر و مادر پدرشو در میاری؟
این ظلم با اون نماز و روزه قابل جمع
نیست. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اینو من نه تنها بی داماد، ببخشید، به تمام مسئولین جمهوری اسلامی من میگم، به تمام اونهایی که کارگر زیر دست دارن میگم، به تمام شرکتهایی که نیرو دارن میگم، نماز بخونید، روزه بگیرید، ولی اگه ظلم بکنید حکومتتون پایدار نخواهد بود. آقا پسر شما حاکمی دختری، الرجال و قوامون علی النساء، اگه ظلم کردی حکومتت پایدار نیست، چون به خدا صدا نداره یه روز میخوری ها.
و آقای ماندگاری، نکته آخر به نظرم این که نه تنها به این دختر ظلم میکنن، بلکه اینا دارن به دین ظلم میکنن.
همین دارم میگم،
یه دین رو چه
شما نه تا به تبار کلا در واقع داری به این دختر و مادر پدرش ظلم میکنی، ولی در ظاهر، ولی در واقع داری به دین خدا ظلم میکنی و در مرحله سوم به خودت ظلم میکنی. به خود، چون ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان احسنتم، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. و بترسیم از این جور معرفی اسلام که بیان بگن ما به نماز خون بودنش نگاه کردیم ولی به این ورش نگاه نکردیم، این بلا سرمون اومد. الهی که خداوند مشکلات اینجوری رو خودش برطرف بفرماید انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای ماندگاری، نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که اگر دیندار هستیم به معنای واقعی کلمه مدافع دین خدا باشیم و بتونیم دفاع بکنیم از زیبایی‌های دینمون و نماینده خوبی باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه سمت خدایای عزیز، علیکم السلام. آقای ماندگاری عزیز، پیام هفته گذشته شما که در مورد جوان 25 ساله‌ای بود که والدینشون از هم جدا شدن، داغ دل من رو تازه کرد. اینو اینجا داشته باشیم، من پرانتز باز کنم. اگر خاطرتون باشه، یک جوان عزیزی گلایه کرده بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن و مشکلاتی که سر راه این جوان قرار گرفته بود و ما این پیام رو خوندیم. بعد از اینکه صحبت‌های آقای ماندگاری رو شنیدن ایشون و پخش کردن، برای خانواده‌شون اتفاقات خوبی افتاد که من اجازه می‌خوام همینجا داخل پرانتز این بازتاب مثبت و خوشحال کننده و امیدوار کننده‌مون رو هم بخونم. سلام کردن خدمت آقای ماندگاری و همه دستاندرکاران برنامه سمت خدا، علیکم السلام. گفتم من همون جوانی 25 ساله‌ای هستم که سوالم هفته پیش در برنامه خونده شد که پدر و مادرم 4 سال پیش طلاق گرفته بودن و خانواده‌های پدری و مادری همیشه به هم توهین می‌کردن. ایشون میگه وقتی میرم خونه مادرم اینا پشت سر پدرم و خانواده‌اش میگن، خونه پدرم میرم پشت سر مادرم و خانواده‌اش حرف میزنن. من بعد از برنامه فایل صوتی اون رو از کانال برنامه دانلود کردم و برای هر دو خانواده مادری و پدری پخش کردم. جالب این بود که بعد از اتمام صحبت‌های حاجی ماندگاری، هر دو خانواده به اشتباه خودشون پی بردن و دیگه دست از تهمت زدن به خانواده طرف مقابل برداشتن. خیلی اتفاق خوبی الحمدلله. بالاتر از اون، کسایی که در هنگام طلاق اصلا دخالت نکردن، یعنی واسطه نشده بودن، حالا گویا بیدار شده و هر دو خانواده با پدر و مادرم در حال صحبت هستن و بارقه های امید پیدا شده و هم پدر و هم مادرم راضی به برگشتن شدن. از حاج آقای ماندگاری و برنامه خوب سمت خدا که بعد از 4 سال آرامش رو به من و خانواده من برگردوندن، کمال تشکر و قدردانی رو دارم. توفیقاتتون روزافزون و سایتون مستدام. خدا میدونه که چقدر من، آقای رکنی، آقای ماندگاری و همه دوستانی که اینجا هستن از این پیام و از این اتفاق خیلی خوب خوشحال شدیم. خیلی خوب، این پیام رو داشته باشیم و این بازتاب رو. حالا ایشون نکتهشون چیه؟ یه دختر خانم 22 ساله‌ای درد دل دارم میکنم با ما که تو خونه بزرگ شدم که به معنای کامل کلمه طلاق عاطفیه. اگه اون دوست عزیز اقوامشون در مورد هم بد میگن، من پدر و مادرم تو روی هم وای میستن و به هم بد میگن. یکی این میگه، یکی اون. منم این وسط شنونده هستم که با هر کلمهشون خوف میشم ولی کاری از دستم بر نمیاد. خسته شدم از شنیدن این دعواها، حتی سر کوچکترین مسائل مثل رنگ چاقوی آشپزخونه.
جدیده
این جدیده دیگه، ورژن جدیدش، نسخه جدیدش. خستم از دیدن اینکه پدرم حتی واسه جواب سلام دادن هم سرش رو بلند نمی کنه از تبلتش و مادرم هم همش تو فضاهای مجازی. جو خونمون خیلی سرده و اختلافات زیاد باعث شده که من به شدت از ازدواج بترسم و خواستگارانم رو بدون دیدن، حتی بدون دیدن رد کنم، از ترس اینکه زندگی شبیه اونا ممکنه داشته باشم. من نمیگم طلاق خوبه، اما شاید اگه با این همه زور پدر و مادرم کنار هم نمیموندن، من الان این همه عقده و قصه از وضعیت پیش آمده توی دلم نبود. ازتون خواهش میکنم وقتی میخواید تذکر بدید فقط طلاقهای فیزیکی رو در نظر نگیرید و آسیبهایی که طلاقهای عاطفی رو داره هم بگید تا والدین بدونن فقط زیر یک سقف بودن برای بچه هاشون کافی نیست. اینم نکته ایست که نظر آقای ماندگاری رو به اتفاق بشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اون بازخورد هفته قبل که واقعا خدا رو شکر میکنیم و باید سجده شکر کنیم.
ته دلمون شاد شد آقای
ماندگاری. الحمدلله رب العالمین. خداوند انشالله ما رو وسیله حل مشکلات مردم قرار بده.
انشالله.
انشالله مشکل اینجور خانواده هم حل بشه. من به این دختر خوب 22 ساله میگم احتمالا یکم اشتباه میکنی. باز هم قائلم این خانه پر از دعوا بهتر از جدایی پدر و مادر است. اما اگر ما توصیه کردیم طلاق نگیرن، توصیه نکردیم که دعوا رو ادامه بدن که. ما توصیه‌مون اینه، یعنی توصیه دین اینه، به هر طریقی که ممکن است یا خود پدر و مادر یا بچه‌ها بیان واسطه بشن، یا دایی‌ها، عمویا، خاله‌ها، عمه‌ها بیان واسطه بشن، یا یک نفر بزرگتر از محله و خانواده بیاد واسطه بشه، مشکل رو حل بکنی.
نه اینکه به هر قیمتی شده فقط کنار هم باشید.
فقط به هر قیمتی شده که کنار هم بمونید. در این حالی که گفتیم بازم این کنار هم موندن با تمام این مشکلات از جدایی، من حاضرم دختر خانم ببرم کنار دختر خانمایی که با همه این مشکلات طلاق گرفتن، باز این وضعش از اونا بهتر بشه. پس ببینید دین میگه مانع طلاق بشید، یک اختلاف رو تا جایی که میتونید
حلش حل بکنید.
برای حل اختلاف هم سه تا کلمه لازمه. یک، خواهش میکنم کوتاه بیاید. ببین اگه بگه این که من گفتم باید بشه، اونم بگه از قدیم گفتن دو تو یک من نمیتونم، ولی یکی نیم من بشه، کوتاه بیاید. خواهش میکنم پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، کوتاه بیاید. ارزش نداره بچه هامونو یک کار. ببینید الان بچه شون چه آسیبی خورده، دیگه قبول ازدواج نمیکنه، میترسه. یعنی داریم یک کاری میکنیم پسرمون از ازدواج بترسه، دخترمون از ازدواج بترسه، اون ثمره قشنگی که میشه از زندگی آرام داشته باشه بچه‌های ما نداره. و به خدا، خدا به این زندگی راضی نیست، خلق خدا هم به این زندگی راضی نیست.
و بعد از مدت‌ها تحصیل و تلاش و بزرگ شدن، حالا آره نوبت به ثمر دادنش،
خدا دادن قصه میخوره. پس خواهش میکنم کوتاه بیاد. یک، خواهش میکنم سراغ یک بزرگتر یا یک مشاور برید. دو، و خواهش میکنم هر چی به عنوان دستور دین دادن، شما آقای بزرگوار، شما خانم بزرگوار قبول کنید. من گاه وقتا برای مشاوره ما رو دعوت میکنم، میگم میخواید حرف دین رو بشنوید یا میخواید سر حرف خودتون واسید؟ میگن حرف دین. میگم پس اگه میخواید حرف دین رو بشنوید، این وظیفه شماست، این وظیفه شماست، این تعهدات شما، این تعهدات شما. یه مقدار به تعهداتی که دین براشون گذاشته، چون دین واقعا جامعه دیده، اگر عمل بکنین این دعواها تموم میشه. و قبول کنیم آقای شریعتی، دعوا مال خودخواهی است، به خدا مال خودخواهی است، مال لجبازی است، مال بیدینی است. از دین فاصله گرفتیم، نمیدونیم جامون کجاست، بریم سراغ دین. دین بهمون میگه جای آقا کجاست، جای خانم کجاست، جای بچه کجاست، چون همه رو مشخص.
اینقدر دیگه این نمیگه من، اون بگه من، بعد دوباره اینجوری دعوا بشه.
جدیدم بود به رنگ چاقوی آشپزخونه دیگه ایراد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم.
بازم دعا میکنیم خدا به آبروی حضرت صدیقه طاهره که ولادتشون رو در نزدیکی ها داریم، قسمش میدهیم مشکلات اخلاقی و رفتاری این خانواده ها رو برطرف بفرماید.
الهی
شریعتی باور کنه از مریضی ها بدتر مشکلات خانوادگی. مریضی رو میگن خب یه جوری باید تحملش کنیم، ولی بد اخلاقی ها و این جور رفتارا رو واقعا تحملش.
و مهمتر از همه این که بچه ها درگیر میشن، بچه هایی که الان تو سن 20 و چند سالگی هستن و گفتم وقت به ثمر نشستن این هاست بعد از این همه سال تلاش و زحمت و کوشش. این ناآرامی ها فکر میکنم آسیب های خیلی خیلی جدی میتونه به این بچه ها وارد کنه. یه توصیه کوچولی
هم به دختر 22 ساله و همسال این بزرگوار، چه دختر خانم ها و چه آقا پسرام، میگم شما با خاطر این مشکلات از ازدواج نترسید، برید انشالله ازدواج شما برکتی بشه که پدر مادرتون
و انشالله این اشتباهاتی رو که میبینن تکرار نکنند و انشالله درس بگیرن حداقل اینطور. خیلی خوب، انشالله در آستانه سال جدید همه زندگی ها سرشار از خیر و برکت باشه و همه فصل ها تبدیل به وصل بشه انشالله، و خبرش رو هم به ما بدید که ما کلی خستگی در میکنیم با این پیام های خوب شما. آقای مادگاری مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برگردیم در بخش دوم، باز هم با سوالات شما همراهتون هستیم. نظرسنجی این هفته رو هم انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمتون عرض میکنم و منتظر نظرات شما هستیم. امروز صفحه 513 رو دوستان خوبمون به اتفاق تلاوت میکنن، آیات 16 تا 23 سوره مبارکه فتح، و انشاءالله از تلاوتش بهره‌مند بشیم. یادی هم بکنیم از احمد عزیزی عزیز، شاعر خوب کشورمون، که این روزها به دیار باقی شتافتن، انشاءالله روحشون شاد بشه. و یادی هم بکنیم از سرداران شهید دفاع مقدس که این روزها سالگرد شهادت و رشادت های اونهاست و فضای کشورمون عطرآگین به عطر شهدا، و انشاءالله برمیگردیم. آقای ماندگاری یه پیام اینجا هست، من فکر میکنم الان وقتشه اگر موافق باشید. یه بنده خدایی برای ما پیام نوشته و خیلی خالصانه گفته: من مدتیه که دچار یک بیماری جسمی شدم، از شما تمنا میکنم که برای من یک حمد شفا بخونید. اگر هم امکانش هست از بینندگان بخواید که اونها هم این کار رو بکنن. امید من رو ناامید نکنید. چشم امیدم به لطف خدا و دعای شماست. با تشکر. من فکر میکنم الان فرصت مناسب و خوبی باشه.
هم برای شفای همه مریضا مخصنین عزیز تلاوت بکنید با یک صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این روزا اربعین آتش نشان های فداکار ما هم هست، برای شادی روحشون دعا میکنیم و انشالله خداوند به خانواده هاشون صبر عنایت بکنه انشالله. خیلی خوب آقای ماندگاری، یادتون یه نظرسنجی ما برگزار کرده بودیم و گفته بودیم که ناآگاهی برخی مردم از آموزه های اولیه دینی بیشتر حاصل کوتاهی کدام یک از گزینه های زیره، که بیشترین رأی رو در واقع توی این گزینه ها والدین و خانواده ها آورد. یعنی خیلی از مردم قائل به این بودن که والدین و خانواده ها باعث این ناآگاهی هستن، و همونجا شما مطرح کردید که ما یک نظرسنجی دیگه برگزار بکنیم، نظر مردم رو جویا بشیم که حالا والدین و خانواده ها چرا کوتاهی میکنن و این مشکل از کجاست. سوال نظرسنجی این هفته ما، در نظرسنجی قبلی بسیاری از مخاطبین کوتاهی خانواده ها را دلیل اصلی بی اطلاعی برخی از نوجوانان و جوانان از آموزه های اولیه دینی می دانند. به نظر شما دلیل کوتاهی خانواده ها در این مسئله چیست؟ عدم اولویت مسائل دینی برای خانواده ها، واگذاری کامل امر آموزش فرزندان به مدارس، بی اطلاعی خود خانواده ها از این مسائل، عدم ارتباط صحیح بین والدین و فرزندان، و عدم رغبت فرزندان به یادگیری این قبیل مسائل. نظرتون رو حتما برای ما ارسال بکنید. این نظرسنجی رو در کانال ما میتونید دنبال بکنید و انشالله نظرتون رو ثبت بکنید. خیلی خوب آقای ماندگاری، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ سوال بعدی. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله نظراتون برسه و بعد نکات آقای ماندگاری رو بشنوید. گفتن که سلام، روزتون بخیر. همه یا از بیکاری ناراضی هستن یا از شرایط شغلی بدشون، از حقوق‌های پایین و سختی کار بالا، و همه این مشکلات رو از چشم دولت میبینن. من منکر نقش مهم دولت نیستم و خودم خیلی وقتا انتظار دارم ازشون، ولی اینکه شوهر من از صبح سر کار با ساعت 11 شب میرسه خونه، در حالی که یه شغل اداری توی آموزشگاه داره، ولی حقوقش به زور حتی خرج زندگیمونو میده، تقصیر کیه؟ اینکه کارفرماها کم حقوق میدن و بیگاری میکشن تقصیر کیه؟ اکثر شرکت ها، کارخونه ها و آموزشگاه ها خصوصی هستن و کارفرماهاشون هم آدم های بسیار ثروتمند. همسر من ساعت ها کار پر استرسی رو باید انجام بده و با هزار نفر سر و کله بزنه، اونقدر که همش عصبی و مضطربه، و من میدونم که رئیسش به تازگی یه خونه برای خودش خریده به قیمت 8 میلیارد. اون وقت ما حتی توانایی اینو نداریم که یه خونه هر چند کوچیک نزدیک محل کارش اجاره کنیم. اونقدر حقوقش کمه که حتی واسه خورد و خوراکمون کم میاریم، مجبور شدیم بریم حاشیه تهران توی بیغول زندگی کنیم. اینا تقصیر دولته؟ دولت باید اشتغال ایجاد میکرد؟ باشه، ولی همین رئیس شوهرم که همه میدونن توانایی مالی داره که حقوق کارمنداش رو نه خیلی زیاد، فقط اونقدری بکنه که بتونن معمولی، خیلی معمولی زندگی کنن، چیکاره است؟ صاحب فلان کارخونه که 10 تا خونه و 10 تا ماشین داره و روز به روز داره این بر اون بر گسترش میده کارخونه‌شو و شعبه‌هاشو، ولی به کارمندا و کارگراش به چشم یه مش ربات که باید فقط ازشون کار بکشه تا بتونه ثروتشو بیشتر کنه چی؟ آیا نقش اینها رو میشه ندیده گرفت؟ اینم نکته ایست که آقای ماندگاری قطعا نکاتش رو میدنه خواهد بود میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق اون سوالی که گفتیم، احکام اسلام جامعه، یه قطعه پازل رو نگاه نکنید، جامعه میبینه. دین بینید، دین ما به کارگر میگه کم کار نگذار، وجدان کاری رعایت بکن، مراقب حدود باش توی محیط کار، حالا چه کارخونه، چه اداره، چه شرکت، چه مزرعه، هر جا هست، چه مدرسه، کم کار نگذار. همین دینی که به کارگر گفته کم کار نگذار، همین دین گفته به کارفرما، کارگرای خودت و خانواده خودت بدون. شما درست اول قرار داد کردی بایشون این مقدار بهشون حقوق بدی، ولی دین به پدر خانه گفته تا جایی که میتونی توسعه بر خانواده بدید، سفارش شده خداست.
سخت.
اگر خدا به پدر گفته توسعه بر عیال بدید خانواده، همون خدا به کارفرماها گفته بر همه کارگرها توسعه بدید. اگر به قول این خواهر بزرگوار که راجع به شوهرشون نگرانه، این توسعه متناسب بره بالا، حالا این کارخونه به نقطه اوجی رسیده، درآمد شده، این درآمد از تلاش همین کارگرای دیگه، خب این یه درصدش توی جیب کارفرما بره، یه درصدش پخش بشه برای این کارگرا.
یعنی تو این ثروت اینا هم سهیم و نقش داشتن.
اینا سفارش امیرالمومنینه، کارگر رو یک حداقلی واهش ببند، بعد تو سود کار شریکش بکن تا با دلسوزی کار بکنه. بعد نه اون کارفرما اونجور باد میکنه که نفهمه چجوری مصرف بکنه، نه این کارگره اینجوری پوچ میشه و حالش گرفته میشه. پس سفارشات دین اگه قشنگ نگاه کنیم، کارگران عزیز کم کار نگذارن، وجدان کاری رعایت بکنن، ولی کارفرمایان که هم پدرانن، پدران مسئول خانواده هن، کارفرمایان مسئولین ادارات و کارگاه ها و فروشگاه ها و شرکت ها و معادن هن، حتی دولت. آی شریعتی به خدا برای دولت جمهوری اسلامی اصلا زیبنده نیست. مسئولین تو دولت خانه های آنچنانی و امکانات آنچنانی و رفاه آنچنانی داشته باشن، کارمندان دولت که عیال این دولت هن اینا در این فشارها باشن.
و اون چیزی که خیلی اذیت میکنه مردم رو حاجی ماندگاری و خیلی بهشون فشار میاره این فاصله طبقاتیه. در واقع
مردم باور دارن، ببین یه کارخونه مثلا دچار بحران شده، مدیر کارخونه میگه برادر و خواهر هر چی هستی منم کم میخورم، شما هم بیاد کم بخوری تا این کارخونه برپا باشه.
درش بسته نشه.
یه بار یادمه گفتن ما یک سوم درآمدمون کم شده، یا یک سوم از آدما رو باید بفرستیم برن، یا یک سوم هممون از حقوقمون بذاریم کنار. تو یک سوم بی خانمان
نشه.
همه مدل دوم قبول کردن بارک الله. اگر یک کارخانه یک کارگاهی دچار مشکل شده، از رئیس و مرؤوس همه تقسیم کردن اون اشکال مشکل رو بین همه تحمل میکنن. ولی اگه ببینن برای اونا هست خونه 8 میلیاردی، ولی برای ما خونه 8 میلیون تومانی و 80 میلیون تومانی هم نیست، خیلی سخت تحملش
و خیلی فشار میاره
و به دین بدبین میشن، چون جمهوری اسلامیه به دین بدبین میشن. لذا تقاضا میکنم کارفرمایان بیایید ظلم به زیر دستان نکنید، به مسئولین بیایید ظلم به طبقه کارمند و مردم نکنید، به هر کس که مسئولیت چند نفر رو داره بیاید ظلم نکنید. هر کی ظلم کنه با خدا طرفه، حواستون باشه. هر کی میخواد باشه، هر کی به زیر دست ظلم کنه با خدا طرفه. بیاید ظلم نکنید و نگذاریم این آه بکشن. یعنی الان آه میسوزونه های شریعتی، اینجا نسوزونه تو قیامت میسوزونه.
انشاءالله حواسمون باشه و جدی بگیریمش. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون. روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای ماندگاری. حاج آقا دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به همه مردم ما مخصوصا مسئولین و کارفرمایان عدل و انصاف بیشتر عنایت بفرما.
الهی آمین.
به همه اونایی که تلاش میکنن برکت بیشتر در تلاششون عنایت بفرما.
الهی آمین.
همه این مریض ها رو لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین.
اونایی که اولاد ندارن، اونایی که مشکل ازدواج دارن، مشکل خانوادگی دارن، مشکلاتشون رو برطرف بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. اموات شهدا، آتش نشانان عزیز، سرداران عزیز، امام شهیدان رو با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مسلمین، رهبر عزیزمون یاری بفرما. سفر زائرین کربلا، مشهد مقدس در ایامی که هست، راهیان نور بی خطر بفرما. فرج صاحبمون را برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایمان دیگری خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. فردا ان شاءالله مهمان لحظات آسمانی شما هستیم با حضور آقای انصاریان. بریم مشهد و دست به سینه سلام بکنیم به امام رضای عزیزمون. دوستانی که مشهد هستن حتما نائب و زیاره ما و همه بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون باشید. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضي. الإمام التقي النبي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.